بسم الله الرحمن الرحيم.
يتعلق بالعنوان دماغ و مرآتون ان افراده لا بنفس الافراد، فان القول بالجواز لا يتوقف على القول بان تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون كما اشرنا اليه فيما سبق، لانه سواء كان المعنون متعددا بتعدد العنوان او غير متعددين، فان ذلك لا يرتبط بمسألتنا نفيا و اثباتا ما دام ان المعنون ليس متعلقا للتكليف ابدا. و على كل حال فالحق هو الجواز، تعدد المعنون او لم يتعدد ولو سلمنا جدلا تا آخر. عرض می شود که در اوائل مبحث اجتماع امر و نهی فی شیء واحد، اونجا که مبانی دو قول در مسئله را بررسی می کردیم، به این که قول به جواز مبتنی بر چه مبانی هست و قول به امتناع مبتنی بر چه مبانی هست، اونجا گفتیم که قول به جواز مبتنی بر یکی از دو مبناست به صورت مانعة الخلو، یعنی اگر کسی بخواد قائل بشد به جواز اجتماع امر و نهی در شیء واحد، الا ولا بد باید یکی از این دو مبنا را بپذیرد، یا باید قبول بکند و بپذیرد به این که تکالیف الهیه اوامر و نواهی خداوند به عناوین و طبایع کلیه تعلق دارند و معنونات و مصادیق خارجیه متعلق تکلیف و متعلق حکم نیستن، و در یک کلام قبول بکند و معتقد باشد که حکم از عنوان به معنون سرایت نمی کند، بلکه ظاهرن و باطنن این احکام مال خود عناوین هست، این یک مبنا. مبنای دیگر این بود که و اگر قائل به سرایت شد، معتقد بود که حکم از عنوان به معنون سرایت می کند، باید بپذیرد که تعدد عنوان ولو به حسب دقت عقلی و دقت فلسفی موجب تعدد معنونات می شود، تا در نتیجه مدعی بشد که متعلق الامر شیء و متعلق النهی شیء آخر، هیچ مانعی نیست از این که هم امر به فعلیت خودش باقی باشد و هم نهی به فعلیت خودش باقی باشد. اینم مبنای دوم. اگر کسی بخواد قائل به جواز بشد، چاره ای ندارد، یا باید بپذیرد که احکام مال عناوین است و از عناوین به معنونات سرایت نمی کند، این یک، و یا باید بپذیرد که علی فرض سرایت تعدد العنوان موجب تعدد معنون میشه. معنون به دقت العقلی متعدد هست و مانعی ندارد که یک معنون مأمور بها باشد و یک معنون خارجی منهی عنها باشد، ولو معیت دارند در وجود خارجی، ولو به دیدورفی یک عمل دیده میشن، ولی به دقت العقلی متعدد. خود مرحوم مظفر از راه مبنای اول پیش آمدن، یعنی مدعی شدن و اثبات هم کردن که احکام شرعیه به عناوین تعلق دارن و از عناوین هم به معنونات سرایت نمی کنن، بلکه ظاهرن و باطنن حکم مال عنوانه. معنون مطلقا نمیتوند موضوع و متعلق الحکم باشد، لا حال وجوده ولا حال عدمه. عناوین هستن که موضوع الحکمن، متعلق الحکمن، منتها توضیح دادیم که این عناوین به ماهیه عنوانون و مفهومون ذهنیون متعلق خطاب نیستن، متعلق تکلیف نیستن، بلکه به ملاحظه افراد و مصادیق، به ماه و مرآتون برای افراد، به ماه و فانن در افراد، به این عنوان متعلق الخطاب و متعلق التکلیف هستن. حرفاش رو در مباحث قبلی دیگه زدیم، تکرار نکنیم. حالا میفرمایند که با این محاسبه که ما از مبنای اول پیش آمدیم، اصلا سرایت رو منکر شدیم، دیگه نیازی به بحث از مبنای دوم پیدا نمی کنیم. لا حاجت به این که ما بحث بکنیم که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا نه، به جهت این که این فرقی به حال ما نداره. ما چه بگیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه، چه بگیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه، در هر حال مسئله ما و مدعای ما قابل اثباته، چون ما اصلا معتقدیم که حکم از عنوان به معنون سرایت نمی کند تا بعد بحث بکنیم که تعدد عنوان تأثیر میگذاره و موجب تعدد معنون میشود یا نمیشود، بشد یا نشد فرقی به حال ما نداره. این تا به حالا. حالا در بحث امروز میخوام این حرف رو بزنیم که علا فرض تسلیم و علا فرض القبول به عنوان مجادله و جدل، ما که این مبنا را قائل نیستیم. حالا سلم ناپذیرفتیم که احکام شرعیه از عناوین به معنونات سرایت می کنن. بسیار خوب، گرچه ما قبول نداریم، ولی علا فرض قبول و مماشاتن للخصم همچین حرفی رو می زنیم. علا فرض این که ما بپذیریم که احکام از عنوان به معنون سرایت می کند، اون موقع نوبت این بحث میرسه که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود یا نه. اگر عناوین متعدد شدن، معنونات و مصادیق هم به تعداد عنوان متعدد میشه. سه تا عنوان داریم، حتما باید در خارج سه تا معنون و سه تا حقیقت داشته باشیم. 10 تا عنوان داریم، باید به خارج 10 تا معنون و مسمی داشته باشیم یا نه؟ تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست. مرحوم مظفر می‌فرمایند که به عقیده ما این مسئله یک ضابطه کلی نداره، دارای یک معیار و قانون کلی نیست که ما بگیم مثلا به صورت قضیه موجبه کلیه در همه جا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه، این حرف رو نمیشه زد. یا به صورت قضیه سالبه کلیه بگیم در هیچ کجا تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست. حتی یک مورد هیچ کدوم قابل قبول نیست، نه موجبه کلیه میتوان درست کرد و نه سالبه کلیه میتوان درست کرد. خواهیم گفت چرا؟ به عقیده ما باید به صورت موجبه جزئیه و به صورت سالبه جزئیه این چنین بگیم در بعضی موارد و در بعضی عناوین تعدد العنوان موجب تعدد معنون می شود و در بعضی موارد تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شه. اما اونجا که تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود، نظیر عنوان جسمیت و عنوان ابیضیت که دو تا عنوان هستند بر دو تا ذات و حقیقت در خارج بار می شوند، معنوناتشون هم در خارج متعدد هست، دو تا معنون دارند نه یک معنون، یکی عبارت هست از ذات الجسم که از مقوله جوهر هست، عبارت هست از وصف جسم و عرض جسم که از مقوله اعراض هست، اون صفت ابیضیت و بیاض، و اینا در خارج دو وجود هستن، به دو وجود موجود هستن، نه جسم که جوهر هست عین بیاض هست که بگیم الجسم و بیاضون، و نه بیاض که عرضی از عوارض هست عین جسم هست که بگیم البیاض و جسم، و نه این چنین نیست، هیچ کدوم بر یکدیگر قابل حمل نیستن، بلکه اینها در خارج به دو وجود موجودن و هر دو هم در خارج هستن، هم ذات الجسم و هم بیاض الجسم، منتها حقیقت وجودشون و نوع وجودشون در خارج متفاوته، یکی در خارج دست به وجود استقلالی و وجود جوهری و اون ذات الجسم است، یکی در خارج موجود است به وجود غیر مستقل و به وجود عرضی و اون عبارت است از بیاض، وگرنه هر دو در خارج موجودن و هر دو حقیقتا مصداق و معنون دارن. و اما اونجایی که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نشود، نظیر وصف عنوانی عالمون مثلا و وصف عنوانی فاسقون مثلا یا کاتبون و اوصاف دیگه، که اونی که در خارج موجود هست حقیقتا اون ذات هست، اون موصوف به این اوصاف است که زید باشه، و زید در خارج واحد است، یک است، نه دو حقیقت، نه ده حقیقت، ولی این حقیقت واحده و این وجود واحد ممکن دارای هزار صفت باشه، وصف عالمیت داشته باشه، وصف فاسقیت داشته باشه، وصف کاتبیت داشته باشد، که تمام این اوصاف در خارج به عین وجود این ذات موجود هستند، نه اینکه یه وجود مستقل و یک وجود علاهده باشند. در مورد ذات حق تعالی مسئله روشن‌تره. الله تعالی حقیقتون واحدتون بسیطتون من جمیع الجهات، این جایی هیچ بحثی نیست، جز من یک حقیقت واحده است و مصداق کامل وحدت وجود و وجود واحد ذات حق است. میبینیم که هزار اسم از اسماء حسنا مال ذات حق است، اوصاف متعدد برش بار میشه. همون ذات هست که عالم هست و همون ذات هست که قادر هست و همون ذات هست که مرید هست در خارج و به حمل شایم. این ذات و این اوصاف به یک وجود موجودن، اگرچه به حمل اولی و مفهومی اینا متعددن، مفاهیم قدرت و علم و اراده متعدده، ولی وجود خارجیشون متعدد نیست. یک وجود است که سراسر اراده است، سراسر قدرت است، سراسر حیات است، سراسر علم است، سراسر وجود است و الی آخر. بنابراین به عقیده ما نمیشد به صورت موجبه کلیه گفت همه جا تعدد العنوان یوجب و تعدد معنون را، و یا به صورت سالبه کلیه مدعی شد که در هیچ کجا تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست. هر دو خدشه داره، بلکه به صورت موجبه جزئیه و فی بعض الموارد آری تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه، و به صورت سالبه کلیه و فی بعض الموارد خیر تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه. این نظر ما. اما در مقابل این نظر مرحوم میرزای نائینی استاد بزرگوار و محقق جناب مظفر مدعی شده اند که به صورت موجبه کلیه تعدد العنوان یوجب و تعدد المعنون، و برای اثبات این مطلب خود را به زحمت و تکلف انداختن، خواستن با هر توجیه و هر مشقت و راه حلی که هست اون مدعا را اثبات بکنن که بله همه جا چنین است، تعدد عنوان موجب تعدد معنون. ما در اینجا خلاصه فرمایشات جناب میرزای نائینی را نقل می‌کنیم و بعد به مقدار لازم سخنان این محقق بزرگوار را نقد می‌کنیم. اما فرمایشات میرزا، خلاصه کلام مرحوم میرزا این است که ایشون می‌فرمایند عناوینی که نسبت ما بین اونها از نسب اربع عموم و خصوص من وجه هست که مورد بحث ما هم همین است، نظیر ابیزیت و جسمیت، نظیر عالم و فاسق، نظیر صلات و قصدیت و امثال و ذالک، این گونه از عناوین اگر بخوان بر شیء واحد و حقیقت واحده و ذات واحد و معنون واحد صدق بکنن، الا ولابد باید از دو حیث و از دو جهت مختلف باشه. اون عنوان از یک حیث و به یک اعتبار یستقو، این عنوان از حیث دیگر و به اعتبار دیگر یستقو. حتما این جهت متعدده و صدق این گونه از عناوین بر ذات واحده و حقیقت واحده از حیثیت واحد محال و ممتنع هست، الا ولابد حیثیات و جهات صدق باید متعدد باشه. مثلا فرض بفرمایید که بر این عمل خارجی که ما در دار قصبی انجام میدیم و اسمشو میگذاریم صلات در دار قصبی، بر این عمل خارجی دو تا عنوان صادقه، یکی عنوان صلاتیت، یکی عنوان قصبیت، ولی این صدق دو تا عنوان، یا بفرمایید یکی عنوان واجبون و یکی عنوان حرامون، صدق این دو تا عنوان بر این عمل واحد از یک حیث نیز از دو حیث است، و اون حیثیات این است که این عمل از اون حیث که صلات هست معنون به عنوان واجبون هست، متصف به صفت واجبون هست. به همین عمل از حیث این که غصب هست معنون به عنوان حرامون هست، متصف به وصف حرامون هست. میبینید که هم واجبون و هم حرامون بر این عمل یستقو، ولی یکی از حیث صلات بودن و یکی از حیث غصبیت، به دو عنوان، به دو جهت، به دو حیث. یا مثلا در مثال عرفی در این ذات خارجی که زید باشه، این موجود خارجی دو تا عنوان برش یستقو، هم یستقو به این که زیدون عالم، هم یستقو به این که زیدون فاسق. منتها عنوان عالم از این حیث برش یستقو که دارای خصیصه علم است، دارای این ویژگی و این صفت علم است. و عنوان فاسقون از این جهت یستقو که دارای صفت فسق هست، دارای این خصیصه فسق هست. میبینید که جهاد به حیثیت ها متعدده، هر عنوانی و هر وصفی بر این ذات از یک جهت خاص و از یک حیثیت معین برش یستقو. حالا این دو حیثیت و دو تا عنوان مختلف به تعبیر میرزای نائینی از دو حال خارج نیستند. یا این حیثیتین تعلیلیتین هستند که تا به حال دو بار این اصطلاح معنی شده در همین مباحث، یعنی حکم برای خود ذات ثابته ولی این حیثیت فلسفه حکم را بیان میکنه، علت حکم را بیان میکند، وگرنه حیثیت داخل در موضوع نیست، نه تمام موضوع هست و نه قید الموضوع، تمام موضوع خود ذات. مثلا فرض بفرمایید که یک جا فرموده اکرم العلماء، افرادی را که متصف به صفت عالم هستن اکرام بکن. جای دیگه فرموده لا تکرم الفساق، افرادی را که متصف به صفت فسق هستن اکرام نکن. حکم وجوب اکرام در مثال اول برای زوات و حقایق خارجیه، زید، عمر، بکر و امثال و ذالک ثابته، منتها حیث عالمیت، وصف عنوانی عالمیت فلسفه به علت این وجوب اکرام است. چرا اکرم زید را، اکرم عمر را، لکون اینها عالم؟ چون متصف به صفت علم هست وجوب اکرام داره. متقابلا حکم حرمت اکرام در مثال دوم برای زوات و حقایق خارجیه، زید و عمرو بکر مثلا ثابته، ولی عنوان فاسقیت و حیث فاسقیت در مقام بیان فلسفه حکمه، در مقام بیان علت حکم است. یعنی چرا لا تکرم زید را، لا تکرم عمر را، مصادیق فاسق را، لکون افراد فاسقین چون معنون به این صفت هستن، علت حرمت اکرامشون فسقشون. اینم از این. مرحوم میرزای نائینی فرموده است که در چنین موردی ترکیب ما بین این دوتا حیثیت ترکیب اتحادی است، یعنی در خارج به دو به یک وجود موجودن، حیث عالمیت و حیث فاسقیت به یک وجود موجود هستند، همون ذات است و همون حقیقت واحده که هم معنون است به صفت عالمیت و هم معنون است به صفت فاسقیت. و مدعی شده است که چنین قسمی از محل بحث ما در باب اجتماع امر و نهی خارج و بیرون هست. این داخل در باب تعارضین است که کل من الدلیلین به دلالت التزامیشون حکم دلیل دیگر را نفی می کنن داخل در اون بابه و قواعد و احکام اون باب برش پیاده میشه، ربطی به باب اجتماع امر و نهی نداره. این یک. و گاهی این حیثیت های تقییدیه هستن، یعنی خود همین عنوان و حیثیت دخیل در موضوع هست، تمام الموضوع هست برای حکم شارع و حکم مولا، نظیر حیث سلاتی و حیث غصبی که عمل واحد که در خارج به یک وجود موجود هست، این عمل واحد از حیث سلاتی واجبون به عنوان انها سلاتون واجب هست، ذات العمل بدون این عنوان وجود نداره. پس حیث سلاتی میشه تمام موضوع برای حکم به وجود. یا همین اول از حیث غصبی حرامون، یعنی ذات العمل بما انها هوه متصف صفت حرمت نیست. وقتی حرمت میاد که صفت و عنوان غصبیت و حیث غصبیت درش منطبق باشد، از حیث غصبیت حرام. اینا رو میگن حیثیات تقییدیه، تمام الموضوع برای حرمت همین حیث غصبیت و تمام الموضوع برای وجوب همون حیث سلاتیت. در چنین مواردی به نظر مرحوم میرزا ترکیب ما بین این دو حیثیت و دو تا عنوان ترکیب انضمامی است، یعنی اینها دو حقیقتن و به دو وجود هم موجود هستند، ولی ما اینها را زمینه به هم کردیم، در کنار هم گذاشتیم. اینا رو میگن ترکیب انضمامی، وگرنه اتحاد در کار نیست. تعدد این مسئله وحدت به یک وجود موجود باشن، این در کار نیست. ترکیب انضمامی در حقیقت از قبیل ضم الحجر فی جنب الانسان است که سابقا هم یک بار اشاره شد. خب اگر شما حجری را زمینه یک انسانی کردید و به یک انسانی چسبوندید، با یک وسیله تناب پارچه او را بستید به شکم، آیا شما و سنگ ترکیب اتحادی پیدا کردید، متحد شدید، در خارج به یه وجود موجود هستید؟ ابدا. ترکیب اتحادی کجا بوده؟ ترکیب انضمامی است، یعنی اینا دو حقیقتن که به هم زمینه شدن و در کنار هم چیده شدن، وگرنه اتحاد در کار نیست. مرحوم میرزای ناینی فرموده در چنین موردی ما معتقد هستیم که تعدد العنوان موجب تعدد معنون میشه، که مورد بحث ما هم از همین قبیل هست. اون قسم اول که داخل در باب تعارضه، اما قسم دوم که حیثیت ها تقییدیه باشن، همه جا قصه چنین است که تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه. این خلاصه فرمایشات مرحوم میرزای نائینی است. تفصیل این سخنران باید از تقریرات خارج درس این بزرگوار جستجو کرد. و اما جواب ما، مرحوم مظفر بر این ضابطه‌ای که میرزای نائینی ذکر کردن روی هم رفته، دو اشکال و دو ایراد اساسی دارن. اما اشکال اول، مقدمتاً باید بدونیم که عناوین انتزاعیه که از یک منشأی انتزاع میشون، این عناوین در یک تقسیم به دو قسم منقسم میشن. قسم اول عناوین انتزاعیه ای که در اصطلاح فلاسفه اسمشون را محمول به زمینه مینامن. قسم دوم عناوین انتزاعیه ای که در اصطلاح فلسفه اونها را خارج محمول یا محمول من صمیمه میگوین. حالا معنا میکنیم این اصطلاحات را، منظور از عناوینی که محمول به زمینه هستند عبارتن از اون عناوینی که انتزاع این عناوین از ذات و معنون الا ولابد منوط هست و متوقف هست به انضمام یک حیثیتی بر این ذات، که این حیثیت اولا زائد بر ذات هست نه این ذات، ثانیا مباین با این ذات هست و متفاوت با این ذات هست، هم از حیث ماهیت به حقیقت و هم از حیث وجود خارجی. اینا رو میگن عناوینی که محمول به زمینه هستن، انتزاعشون از این ذات و حملشون بر این ذات منوط است به انضمام یک حیثیتی بر این ذات، که این حیثیت هم واجد این صفات و خصوصیات باشه، اولا زائد بر ذات هست، ثانیاً مباین و متفاوت با این ذات هست، هم ماهیتاً و هم وجوداً. مثلا عنوان ابیزون به نسبه به جسم از همین قبیله. ما اگر بخوایم عنوان ابیزیت را، وصف اشتقاقی و انتزاعی ابیزیت را از یک جسم انتزاع بکنیم و ذهن ما از این جسم این وصف را انتزاع بکند و بعد این وصف را بر این ذات و بر این جسم حمل بکنیم، بگیم حاصل جسم ابیض، چاره ای نداریم از این که یک صفت زائده ای برای این ذات داشته باشیم به نام صفت بیاض و خصوصیت بیاض، که این صفت عارض بر این ذات و بر این جسم شده و به برکت اون صفت ما میتونیم بگیم حاصل جسم و عیس. وگرنه حقیقت جسم به تنهایی قطع نظر از این حیث زائد و خصوصیت زائده بیاض یا سواد و امثال و ذالک متصف به هیچ یک از این اوصاف نیست، نه متصف میشه به وصف ابیضیت و نه متصف میشه به وصف اسودیت. حقیقت جسم و حقیقت این جوهر چیزی غیر از این نیست که الجسم و جوهران قابل للقسمت فی الابعاد الثلاثه، همین. اما ابیضون یا اسودون مال این حقیقت نیست. بخوایم بگیم هازا ابیض یا هازا اسود، چاره ای نداریم این حیث زائد و خصوصیت زائده را در نظر بگیر. اینا رو میگن عناوینی که محمول به زمینه هستن. و اما بخش دوم، یعنی عناوینی که محمول به صمیمه یا خارج محمول هستن، عبارتن از عناوینی که از مقام ذات به حق ذات این حقیقت و این معنون انتزاع می شوند و احتیاجی به ذم ذمیمه ندارن. به بیان دیگر، عناوینی که محمول به من صمیمه هستن عبارتن از اون عناوینی که ذهن ما این عناوین را از صمیم ذات و از متن ذات انتزاع می کنن، بدون این که احتیاج به انضمام هیچ حیث خارجی و خصوصیت خارجیه باشه. مثلا صفت ابیضیت برای خود عنوان بیاض، که ما قضیه درست می کنیم می گیم البیاض و ابیض، در اینجا برای انتزاع وصف ابیضیت احتیاجی نیست که یک حیثیت زائده به یک واسطه‌ای در کار باشه، بلکه وصف ابیضیت را از خود بیاض انتزاع می‌کنیم. خود بیاض منشه انتزاع این وصف ابیضیت احتیاج به هیچ واسطه‌ای در کار نیست. به عبارت دیگر کل جسم که ابیضون ابیضیتش به برکت بیاض هست، ولی بیاض دیگه ابیضیتش به واسطه غیر نیست، ابیضیت بیاض به خود ذاتش هست، به نفس ذاتش هست، از متن ذات انتزاع میشد، واسطه در کار نیست. روشنه؟ از اون طرف میگیم الجسم و اسودون به واسطه رنگ سیاهی که بهش داده شده، حمل اسودون بر جسم به واسطه عنوان سواد هست، به برکت این خصوصیتی است که در جسم پیدا شده، ولی از سواد و اسود سیاهی خودش سیاه هست، ولی این دیگه احتیاج به واسطه نداره، به نفس ذاتی اسودون، خود این ماهیت من حیث و هیه اسودون. دلیلش هم روشن است که چرا البیاض و ابیضون به نفس ذاته، از سواد و اسودون به نفس ذاته، روی اون قانون مسلم عقلی که کل ما بالعرض لابد ان ینتهی الی ما بالذات، صفت بیاض برای جسم عرضی است، صفت سواد برای جسم عرضی است، و هر امر عرضی باید به یک امر ذاتی منتهی بشد، اون امر ذاتی خود بیاضون است که ابیضیت ازش گرفته میشه، سوادون هست که اسودیت ازش گرفته میشه و امثال ذلک. بعد اضافه میکنند این که صفات کمالیه واجب الوجود تبارک و تعالی از همین نوع ثانی است، در اصطلاح فلسفه خارج محمول است یا محمول من صمیمه است، یعنی ما وصف عنوانی عالمیت را که ذهن ما انتزاع می کند و بر این ذات حمل می کند، انتزاع این صفت از خود صمیم ذات هست، از خود مقام ذات هست، ذم ذمیمه در کار نیست، احتیاج به انضمام یک امر زائد نیست، به جهت این که کمالات خداوند عین ذات خداوند هستند و به عین اون ذات در خارج موجود هستند، انتزاع این صفات و حملشون بر ذات من صمیم ذات. اینم بخش دوم. نتیجه این که ما به صورت یک قاعده کلیه بیاییم بگیم که کلیه عناوین که انتزاع می شوند از یک امری، در انتزاعشون از این ذات احتیاج به ذم ذمیمه داشته باشند و ترکیبشون انضمامی باشد و حیثیت حیثیت تقییدیه باشد که میرزای نائینی می فرمودن، نه این چنین نیست. بعضی از عناوین هستن که اینا احتیاج به انضمام دارن، اونجا فرمایش میرزا حق. بعضی از عناوین هستن که اینا از خود صمیم ذات انتزاع می شوند، اینجا دیگه اون فرمایش مرحوم میرزا جا نداره. این یک اشکال. اشکال دوم این است که عناوین انتزاعیه در تقسیم دیگر باز هم به دو قسم منقسم می شن. قسم اول عناوینی که و اوصاف اشتقاقیه ای که در خارج ما به ازا دارن، مطابق خارجی دارن، حاکی از یک واقعیت و حقیقت خارجیه هستن که در خارج هم موجودن، و به بیان دیگر عناوینی که از قبیل کلی و فرد هستن، نظیر عنوان انسان و عنوان زید که کلی و فرده و در خارج هر دو به یک وجود موجود هستن، مطابق خارجی دارن، مقابل خارجی دارن، این وجود خارجی هم زید است و هم عنوان، هم انسان. این یک. بعضی از عناوین هم هستن که ما به ازاء خارجی ندارن، مطابق خارجی ندارن، بلکه صرفاً و صرفاً یک سلسله عناوین انتزاعیه و اعتباریه هستن که معتبر به اعتبار عقلن، که ساخته و پرداخته عقل انسان هستن، بدون این که این عناوین کاشفه از یک واقعیت به حقیقت خارجی باشد. مثل عنوان عدم، خب عنوان عدم یعنی نیستی، نبودن. در خارج از ظرف وجود ذهن ما و در خارج از محدوده ذهن ما محال است که عدم مصداق داشته باشه. صفحه خارج ظرف عدم نیست، ظرف وجوده. عدم در خارج راه نداره، در خارج هر چه هست که بهش اشاره میکنیم وجوداتن. ذهن ماست که عنوان عدم را انتزاع میکند و اعتبار میکند، یک عنوان انتزاعی و اعتباری ذهنی. یا مثلا عنوان ممتنع الوجود، ممتنع الوجود ما به ازای خارجی نداره، مطابق خارجی نداره، در خارج مستاق نداره، برای اینکه هر اون چه در خارج موجودن اما ممکن الوجود است لذاته و اما واجب الوجود لذاته است و هر کدوم که باشن قسیم ممتنع الوجودن، ضد ممتنع الوجودن. بنابراین عنوان ممتنع الوجود یک عنوان اعتباری ذهنی است، فقط در ذهن ما فرد داره و قابل تصویر است، در خارج دارای مصداق نیست. عنوان شریک الباری همینطوره، عنوان تسلسل همینطوره. بسیاری از عناوین، عناوین انتزاعی ذهنی است، مطابق خارجی و ما به ازای خارجی نداره. حالا اون عناوینی که ما به ازای خارجی دارن، مطابق خارجی دارن، اینها وضعشون روشنه. هر کدوم بر همون مطابق خودش و ما به ازای خودش ینطبق و یصدق، وضعش و ماهیتش روشنه. اما اون عناوینی که اعتباری محض هستن که مورد بحث ماست، این سری از عناوین گاهی هستند که قابلیت دارن که بر یک سلسله حقایق مختلفه متباینه صدق بکنن، بدون این که ما به ازای خارجی هم داشته باشن. چرا بر حقایق مختلف صدق میکنن؟ چون تابع اعتبار معتبر هستن. هر جوری که او اعتبار بکند همون صحیح است. مثلا عنوان حج بر یک سلسله امور مختلف و متباین یستقا، یک عنوان اعتباری. حالا عنوان غصبیت هم شاید از همین قبیل باشد، به این معنا که عنوان صلات مرکبون از حقایق مختلفه و متباینه، هیئت‌های مختلف ترش هست، از کار گونه گون درش هست، اکوان و بودنهای مختلف درش هست اینا. ولی عنوان غصبیت به معنای کلی تصرف فی مال الغیر است به غیر اذنه، یه معنای کلی این چنینی داره، التصرف فی ملک الغیر بدون رضایت مالک. اون وقت این عنوان گاهی ممکن است از مقوله عین انتزاع بشه، مثل تصرف در عرض غیب به واسطه بودن در آن، در این مکان بودن، کون در این مکان حرام. و گاهی ممکن است از مقولات دیگر انتزاع بشه، اعتباریه، مثل پوشیدن عبا از مقوله لبسه، خوردن غذای دیگری، تصرف در کتاب، هر کدوم از یه مقوله علاهده و جدان. خب با اینکه هر یک از اینها یه ماهیت جدایی دارن، یک مقوله علاهده‌ای هستن، معذالک عنوان غصبیت یک عنوان اعتباری و انتظائی هست که شامل تمام این تصرفات مختلف و متباین میشه از هر مقوله‌ای که باشن. اونگاه این عنوان اعتباری بر صلات در دار غصبی هم ینطبق. همین عمل معنون به عنوان غصبه، در حالی که همین عمل معنون به عنوان صلات هم حق. با این حساب ما میتونیم بگیم که ترکیب ما بین این دوتا عنوان در این عمل خارجی ترکیب اتحادی است، همون ذات است که هم معنون به عنوان صلاتیت هم معنون به عنوان غصبیت. ترکیب ترکیب اتحادی است، نه اینکه ترکیب یک ترکیب انضمامی باشد اونچنان که مرحوم میرزای نائینی مدعی شد. پس ما ترکیب انضمامی ایشون را هم در این بخش قبول نداریم. این هم اجمالاً راجع به این بحث که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه یا نه. بعد وارد میشن در ثمره مسئله تا به اونجا برسیم. تعدد العنوان لا یوجب تعدد المعنون. بعقیده ما این چنین نیست که به صورت موجبه کلیه تعدد عنوان موجب تعدد معنون بشه. نه خیر، فی بعض الموارد این چنینه، همه جا تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست. بعد ما تقدم من البیان، بعد از این مطالبی که برای شما گفتیم، من ان تکلیفه، که اون ما تقدم اینه تکلیف امر مولا و نهی مولا انما یتعلق بالعنوان بما هو مرآت عن افراده، تعلق میگیرد به این عنوان بما این که این عنوان مرآت هست از افراد خودش، حاکی از افراد خودشه، لا به نفس الافراد، نه اینکه تکلیف به خود افراد و مصادیق تعلق بگیره. این رو ثابت کردیم، معنونات و افراد متعلق تکلیف نیستن. تالیفاسد داشت که در بحث قبل گفتیم، در یکی دو بحث قبل گفتیم. بعد از این مطالب فإن القول بالجواز، ما مدعی هستیم که قول به جواز اجتماع امر و نهی در شیء واحد لا يتوقف على القول به این که تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه یا نمیشه. کما اشرنا الیه فیما سبق، قبلا هم این نکته رو گفتیم در اوائل بحثم که مبانی رو ذکر میکردیم گفتیم. چرا لا یتوقف؟ زیرا که شنتنین است، سوان کان معنون متعددن به تعدد عنوان او غیر متعددن، فإن ذلك، این مسئله تعدد لا یرتبط به مسئله ما که قول به جواز اجتماع امر و نهی باشه، نه نفیان و نه اثباتن. نفیان که بگیم تعدد موجب تعدد نیست، اثباتن هم که بگیم هست، هر کدوم که باشه مربوط به بحث ما نیست. ما دامی که ما معتقد باشیم که معنون لیس متعلقا للتکلیف ابدا، معنونات متعلق تکلیف نیستن ابدا، چه مستقیما و بالمطابقه و چه مع الواسطه، ما دامی که همچه نظری داریم اینجا مسئله تعدد عنوان و اینها تأثیری نداره. و علا کل حالین فلحقم، حالا بالاخره مرتبط باشه به مسئله ما نباشد، در خود این مسئله ما بحث بکنیم. فلحقه و الجواز، به نظر ما حق این است که اجتماع امر و نهی جایزه، تعدد العنوان اولم یا تعدد، این مسئله تأثیری نداره. حالا ولو سلمنا جدلن، جدل یکی از مقدمات مشهور است که در منطق بحث میشه. جدلن که میگه یعنی خود ما این مبنا را قبول نداریم، حالا از باب مماشات با خصم قبول میکنیم تا حرفش رو مبنای خودش هم رد کنیم. ولو سلمنا جدلن، بین که تکلیف یتعلق بالمعنون، حکم از عنوان به معنون سرایت میکنه و تکالیف در واقع مال معنونات هست، به اعتبار سرایت تکلیف از عنوان به معنون کما هو المعروف، صاحب معالم و صاحب کفایه هم این رو مدعی شده ان، فإن الحق انه علا فرض قبول، ما میگیم حق این است که انه لا یجب، به صورت قاعده کلیه واجب نیست تعدد عنوان به تعدد معنون. این چنین نیست که همه جا اینجور باشه یا هیچ کجا اینجور نباشه، بلکه
فقط یتعدد و وقت لا یتعدد. گاهی تعدد انوان نیکی به تعدد معنون نیشه، یتعدد المعنون به تعدد الانوان، و گاهیم لا یتعدد تعدد انوان نیکی به تعدد معنون نیشه. بنابراین فلیس هناچه قاعدتون آمتون که تقضیر، ما در اینجا یک قاعده کلیه و یک ضابطه کلی نداریم که حاکم باشد و اقتضا بکند تقتضی مناسب تره، اقتضا بکند این قاعده عامه به ان نحکمه، این موجب بشد که ما حاکم بکنیم به ان تعدد الانوان یوجب و تعدد المعنون را، بیایم بگیم همه جا تعدد انوان موجب تعدد معنون هست. نه خیر، به نظر ما بعضی جا آری و بعضی جا نه، کما تکلف اونچنان که متکلف شده و به زحمت انداخته خود را به تنقیح این قاعده عامه، بعضی از اعاظم مشایخ ما منظورشون مرحوم میرزای نائینیست که خواسته با هر زحمتی شده این مطلب رو اثبات بکند که تعدد انوان موجب تعدد معنون هست، و کل نظر و شریف گویا نظر شریف میرزا یرمی الی این مسئله، مشیر به این مطلبه که عامین من وجه، دو تا عنوانی که بینشون از نسب اربع عموم به خصوص من وجه هست، یمتن و صدقهما علی شیء واحد، محال و ممتنع از صدقشون بر یک شیء و یک حقیقت من جهت واحده، که اونم از همین حیث یستق و این دیگری هم از همون حیث، و الا اگر هر دو من جهت واحده صدق بکنن لما کان عامین من وجه، دیگه عامین من وجه نمیشن، میشن متساویین، میشن مترادفین و امثال ذلک. تلابد دن یفرزه، حالا که این چنین شد که من جهت واحده قابل صدق نیستن، چاره ای نداریم جز این که فرض بکنیم این که هناکه در این مقام نسبت به این عامین من وجه جهتان موجودتان، دو تا حیثیت و دو تا جهت هست که این دو حیثیت موجود هستن فی المجمع در ماده اجتماع، احداهما که یکی از این دو جهت هوال واجب و انبر به عنوان واجب و مأمورون به هست و اون جهت صلاتی، ثانیتهما معنبر به عنوان حرامون و منهیون انهاست و اون جهت غصبیته، فیکون و ترکیب بین الحیثیتین، با این محاسبه ترکیب بین این دوتا حیثیت و دوتا جهت ترکیب انزمامی، یعنی یک نوع ترکیب انزمامی خواهد بود که این دو حقیقت کنار هم گذاشته شده از قبیل ذم الحجر فی جنب الانسان، لا اتحادی، یعنی نه ای که ترکیب اتحادی باشد که این دو حیثیت و دو عنوان در خارج به یک وجود موجود باشند، اتحاد وجودی داشته باشند، الا اذا کانت این حیثیتانی که المفروضتان فرض شد در این دوتا عنوان حیثیتان تعلیلیتین باشن، مثل حیث عالمیت در اکرم العلماء، حیث فاسقیت در لا تکم الفساق، لا تقییدیتین، نه این که این حیثیت ها تقییدیتین باشن مثل حیث واجبون و حیث حرامون یا حیث صلاتیت و حیث قصدیت که اونا تقییدی هستن، فإن الواجب والمحرم على هذا الفرض، واجب و محرم بنابر این فرض که حیثیت های تعلیلیه باشن، یکونان اون واجب و حرام شیئا واحدا، و ذات المحیق، ذات اون چیزی که المحیق به این دوتا حیثیت، و اون ذات مثلا اکرام است، اکرام زید که محیق از حیث عالمیت و حیث فاسقیت، به این ازن که همین ذات هم واجب شد و هم حرام و انبنه به این دوتا حیث شد، یک تعارض بین دلیل العامین من وجه، اینجا تعارض پیش میاد و یک رجوع این مورد از مسئله ما، این خلاصه فرمایشات میرزا. برای مظفر می فرماید و فی هذا تقریر ما لا یخفا علی الفطن، برای آدم زیرک، اما اولا دو ایراد داریم، اما اولا فإن العنوان بالنسبة إلى معنونش، عناوین انتزاعیه نسبت به معنوناتش دو قسمن، تارتن یکون این عنوان منتزن از اون معنون، اما به اعتبار زمیمه کردن یک حیثیت زائده بر ذات به اعتبار انضمام یک حیثیتی بر این ذات که اولا زائد بر ذات است نه این ذات، ثانیا مباین با اون ذات است هم به حسب ماهیت و هم به حسب وجود خارجی. این گونه از عناوین رو میگن محمولات به ذمیمه در اصطلاح فلسفه، مثل ابیض بالنسبه به سوی جسم، فان الصدق الابیض علیهم، صدق نمودن عنوان کلی ابیض بر این جسم که بگیم هذا الجسم ابیض، این صدق به اعتبار عروض صفت بیاض است علیه. وقتی صحیح است که یک صفت بیاضی از خارج بر این جسم عارض بشه، الخارجن مقام ذاته، که این صفت بیاض خارج از مقام ذات جسمه، در ماهیت جسم دخالتی نداره. ماهیت جسم همون جوهر قابل للعباد ثلاثه است، ابیض و اسود داخل در ماهیت نیست. و اخرى بعضی از عناوین هم هستن که یکون و منتزن از اون معنون و از اون مستاق به اعتبار نفس ذات اون معنون، بدون زمینه کردن یک حیثیت زائده بر این ذات. این گونه از عناوین رو در اصطلاح فلاسفه میگن محمولات به صمیمه یا من صمیمه یا خارج محمول، مانند وصف عنوانی ابیض به نسبه به خود بیاض، فان نفس البیاض ذاته، ماهیت این بیاض به ذاته بدون اینکه هیچ عامل خارجی باشه، این منشأ برای انتزاع ابیضیت منه از این بیاض، بلا حاجت الى ذم بیاض آخر الیه، بدون اینکه احتیاج باشد به انضمام هیچ بیاض دیگری به این ذات، همین ذات منشأ انتزاع است. از صمیم ذات این صفت به این عنوان انتزاع میشه، لانه این بیاض به نفس ذاتی ابیض، نه به بیاض آخر، وگرنه تسلسل و دو لازم میاد. و مثل ذلک، مثل همین محمولات من صمیمه است، ابیض و بیاض صفات کمالیه برای ذات واجب الوجود تبارک و تعالی، فانا این صفات کمالیه قدرت علم و امثال ذلک منتزعتون از مقام نفس ذات، از خود این حقیقت، نه به زمینه یک حیثیت اخرى و حیثیت دیگری که زائد بر ذات باشه، نه از خارج که نگرفته از که انضمام احتیاج داشته باشه. علیه با این بیانی که ما کردیم، خلاصه اشکال اول ما این است، فلا یجب فی کل عنوان منتزع، واجب نیست در هر عنوان انتزائی ان یکون انتزاع این عنوان از این ذات و معنون به اعتبار زمینه یک حیثیت زائده بر ذات، که میرزای نائمی میگفت که همه جا در حیثیت‌های تقییدیه ترکیب انضمامی باشه، نه ممکن است یه جا ترکیب اتحادی باشد یه جا انضمامی باشه، جا به جا فرق داره. و اما ثانیاً اشکال دومی که هست اینه، فان العنوان لا یجب، عناوین دو قسمن، بعضی ها ما به ازا دارن بعضی ها ندارن، عنوان به ما هو عنوان اشتقاقی واجب نیست در این عنوان ان یکون کاشفن از یک حقیقت و ماهیتی که اون متأصل است، اصیل است و واقعیت خارجی داره، علاوه این که یکون و انطباق این عنوان، خود این وصف اشتقاقی یا مبدأ این وصف اشتقاقی علیه بر اون معنون از باب انطباق کلی بر فردش باشد، که در خارج حقیقتا به یک وجود هم کلی و هم فرد موجودن. بلکه من العناوین، یه سری عناوین هم هست که ما هو مجعول و معتبر، عناوین جعلیه به اعتباریت لدى العقل، که عقل اینا رو اعتبار می کند لصرف الحکایت، صرفاً به منظور حکایت و کشف از این معنون، همین من دون هم یکونه به ازا این عنوان در خارج یک حقیقت متأصله و اصالت دار، نظیر عنوان عدم، یک عنوان اعتباری ذهنی کجا در خارج مصداق داره، ممتنع الوجود، شریک الباری، بلکه حتی مثل عنوان حرف و عنوان نسبت، اینا نوعی عناوین اعتباری هست. به نولایت در مثل این موارد فرض یک حیثیت متأصله و واقعیت دار کیمتد و از این حیثیت واقعیه عنوان اعتباری محضه، و مثل این عنوان معتبر و اعتباری قد یکون عام منگاه یک عنوان کلی یسو انتباقش بر حقایق متعدده اعتباری دیگه تابع اعتبار معتبره، من دون ان یکون به ازای این عنوان یک حیثیت واقعیه ای در خارج غیر از همون حقایق متعدده، مثل عنوان حد که گفتیم، عنوان قصدیت که ایشون میگن، عنوان صلات که میشه بهش مثال زد، ولعل عنوان قصدیت در این باب در مورد بحث ما در باب اجتماع امر و نهی در انطباقش بر صلاتی که متعلق است از حقایق متباینه و بر غیر صلات از سایر تصرفات که از مقولات دیگر هستند، پوشیدن، خوردن، بردن، اینا عنوان قصد از همین باب تعبیر ناقص بود. ولعل عنوان قصد از همین باب است یا عنوان کلی یک بر حقایق متعدده از همین باب است و منطبق بر صلات و غیر صلات میشه. به نتیجه چجور عنوان قصد و چجور معنا بکنیم؟ اینجور فکل و تصرف در مال غیر بدون رضای غیر قصد بود